بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. قالت فاطمه سلام الله علیها: من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. جلسه گذشته این حدیث شریف حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح کردیم، نکاتی رو به عنوان تذکرات سیر و سلوکی و اخلاقی محضرتون مطرح شد. اولین تذکر این بود که سیر در این فرمایش حضرت سیر و حرکت دورانی است و حرکت حبی است. حال که حرکت حرکت حبی است، یعنی از عبد شروع می شود و در پروردگار به ظهور میرسه و مجدداً در رعب متجلی میشود. این رو حتما عنایت داشته باشید. یعنی این سیر حرکت حبی از انسان است به خدا و از خداست به انسان و بعداً به مقام همون که در تعبیر آقایان و عرفا و اهل سیر و سلوک داره، به مقام دستگیری میرسد. و نکته جالبی که در اینجا هست اینه که این سیر حبی رو اون چه که به کمال میرساند اخلاص است. اخلاص است. حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمودن: و کمال الاخلاص ان نفی الصفات ان. بله، خطبه اول نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید. اول الدین معرفتو. بله، اول دین این است که انسان معرفت به باری تعالی پیدا بکنه و همینطور نفی صفات و تا برسه به این که خدا یکیست. خدا یکی، خدا یکیست در توحید نظری و خدا یکیست در توحید عملی. توحید فعلی و توحید عملی خیلی مهمه و این دیگه جز به پیمایش و جز به حرکت و جز به اقدام به چیز دیگری نمی شود. عنایت کنید. بله، بحث امروز رو انشاءالله تبارک و تعالی بتونیم از فیوزات فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها بهره‌مند بشویم و وجود با برکت ایشون به همه ما عنایتی بکنه و تغییر و تحولی در درونمون ایجاد بشه. ما اگر هزاران مدرسه و دانشگاه بریم، هزاران کتاب ها بخونیم، هزاران کتاب های بفرمایید سیر و سلوکی رو زیر و رو بکنیم، هزاران بحث های معرفتی و اخلاقی رو ببینیم و بخوانیم و بشنویم، اما خدای نخواسته هیچ گونه تغییر و تحول عملی در ما انجام نشود، هیچ فایده ای نداره. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون می فرمودن بله اینها آدم رو عقب میندازه، راه رو دور میکنه، نه اینکه راه رو نزدیک کنه. و ما محضرتون عرض میکنیم که اگر انسان قرار باشد بخواند و بداند و نرسد، با کمال صراحت عرض میکنیم قساوت قلبی میاره، قساوت قلبی میاره. اما اگر انسان و علاوه بر این که قساوت قلبی میاره، فردای قیامت هم انسان به عنوان یک موقف باید واسه جواب بده. و فرق است بین آنی که نمیداند و میداند و خدای نخواسته تغییر و تحولی درش ایجاد نمیشه. حضرت میخواهند بفرمو حضرت زهرا سلام الله علیه: کسی که خالصترین خالص عبادتش را به سوی خدا بفرستد، این نتیجهش اینه که از جانب خدا بهترین مصلحت رو دریافت میکنه. بهترین مصلحت، بهترین نتیجه و بهترین غایته، که غایت الدین الاخلاص، یا غایت دین اخلاصه، نهایت دین اخلاص، اینی که انسان اخلاص پیدا بکنه. این زرگرها وقتی که لغت اخلاص رو ببینید، این زرگرها وقتی که طلا را از غشش خارج می کنند و طلا به ناب می شود، عرب میگه اخلصه او، اخلصه او، یعنی اینو خالصش کرد. گفت خوش بود گرمه که تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در اون قش باشد. محک تجربه اگر بیاد، نقد اگر بیاد، به قول معروف ان الناقد لبصیر، نقد کننده همه ما حضرت حق است و خیلی بصیره، لبصیر لبصیر لخبیر لسمیع لعلیم و اوصاف دیگری که برای حضرت حق است. چون ناقد ما سمیع و بصیر هست، می طلبد که ما در سمیع و بصیر حرکت بکنیم. تقاضا می کنم یک تأملی بفرمایید و یک دفتر و کاغذی بردارید، در عین حالی که میدانید که چه میخواهید بشوید و چگونه باید باشید، دو مرتبه این رو با تأمل پیش ببرید، با تأمل پیش ببرید. و اخلاص است که همه نتیجه ها بر او بار میشه. میتونیم بگیم ثمره عبادت اخلاصه، بله، نتیجه عبادت اخلاصه، و کسی که به اخلاص برسد به عبادت رسیده، به حقیقت عبادت رسیده. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. یه چله ای در تمرین اخلاص بگذرونی، کارامون رو مخلصن، یک 40 این کار رو برای خدا انجام بدی، توجه الالحق داشته باشیم، بعد ببینید آثار چطوریه. خدا درجات همه شهیدان و شهدا را متعالی بکنه، به خصوص شهید سردار سلیمانی رضوان الله تعالی علیه که واقعا سرداری کرد. گفتیم در فرازی و فقره از الهی نامه، الهی سر به سردار دادن سخت است، اما دل به دلدار دادن سخت تره. ایشون نه سر به سردار داد، بلکه دل به دل دار داد و مقام اخلاص. اگر از من بپرسید که هنر مرحوم شهید سلیمانی چه کرد که این گونه مندگار شد، من عرض میکنم به اخلاصش بود. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو. ایشون جمله ای داشتن نسبت به شهید دیگر مدافع حرم، مرحوم شهید حججی، ایشون فرمودن ایشون اقدام به موقع کرد. ما عرض میکنیم آقایان و عرفا و عارفین اهل اقدام هستن و اهل اقدام هستن، هم اقدام رو دارن و هم اقدام رو دارن. و اگر ما اقدام به موقع داشته باشیم، میتونیم اقدام به موقع هم داشته باشیم، گامهامون رو به جا برداریم، گامهامون رو به جا برداریم. و هر گامی که برداریم، قطعا اولین گامی که برمیداریم باید گام رو روی نفس خودمون بگذاریم. دیگه منیت ها، انانیت ها، دیگه همه چیزهایی که تشخص انانیت و منیت داره باید از بین بره. خانه من، ماشین من، درس من، قلم من، دفتر من، نوشته من، همه و همه. اگر اینها برود، یه چیز تجلی میکنه، خدا تجلی میکنه. خدا که تجلی بکنه، موندنی. حضرت زهرا سلام الله علیها میخواهند بفرمایند بله، کسی که اقدام به موقع بکند و کسی که بهترین، خالصترین و خالص عبادتش رو به سوی خدا بفرسته، خدا بهترین مصلحت رو براش میفرسته. این خیلی چیزی ها بله، ایام دهه بصیرت هم هست، انشاءالله بر همه صاحبان بصیرت مبارک باشه. ببخشید این عقیده ماست، بارها هم بیان کردیم پریشبم یا بله که در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها برنامه داشتم عرض کردم، اگه از من بپرسن فتنه 78 بله به چه 78 بود دیگه 88 بله به چه آرام شد، عرض میکنم به اعتقاد مردم، به خلوص مردم، به اخلاص مردم، به عاشورای ابی عبدالله و اون چه که بله مقام معظم رهبری خدا حفظشون کنه که برکتی هستن و نعمتی هستن برای ایران و جهان اسلام. ایشون من یادمه در یکی از خطبه های بله نماز جمعه که همون نماز جمعه کشور را آرام کرد، فتنگران و فتنجویان و بله داخلی ها و خارجی ها در حجمه و هجوم بودن و تحلیلم می کردن که انقلاب خدای نخواست رفتن نیست، یه چیزه ایشون صحبت کردن و انقلاب رو نگه دار. اون چه بود که من عرض می کنم همین جمله هم خالصانه بود، از روی خلوص بود. ایشون فرمودن من جسمی ناقص دارم و آبرویی دارم که خود اونها به من دادن، این جسم ناقصم را و این آبرویم را گذاشتم و میگذارم. آفرین آفرین، این حرکت نگه داشت و بیمه کرد. من عرض میکنم همین جمله مقام معظم رهبری که مخلصن و خالصن لله تبارک و تعالی، و من عرضم اینه که استرار بیاد انسان به نتیجه میرسه و شاید همین فرمایشی چون هم از برخواسته از این دعای شریفه و این آیه شریفه است، اما یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء. من عرضم اینه که سعی کنیم به این استقرار برسیم. ما اگر شبانه روز در این استقرار باشیم بگیم خدایا تو اگر نبودی، تو اگر کمک نمی کردی ما بریده بودیم، این معرفته، این دینه، این توحیده، این اخلاصه، این اسعاده. من اسعد الالله خالص عبادته احبت الیه افضل مصلحته، یعنی این بهترین مصلحت ها رو برای ما خداوند ساری و جاری میکنه، البته به شرطی که ما اهل اقدام و اقدام باشیم، هم گام برداریم برای معرفتمون و توحیدمون و سیر سلوکمون، هم اهل اقدام باشیم و اقدام ما هم به موقع باشد. انتخاب گاهی وقتا بله در یک لحظه هست، اما این انتخاب یک لحظه یک عمر ابدی به انسان میده و خدا درجاتش رو متعالی کنه. مرحوم شهید سلیمانی خیلی اهل باور بود، اهل یقین بود و اهل اخلاص بود، کارهاش رو واقعا مخلصا لله انجام میداد و این اخلاصش باعث بود که بمونه. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو. در یه جمله‌ای که برای ایشون می‌فرمودن ایشون همیشه از دوربین‌ها فراری بود، بله در ملاقات‌ها و جای دیگه می‌رفت یه گوشه‌ای می‌نشست که حتی دوربین‌ها هم اون رو در مرآ و منظر قرار ندن، اما مرد میدان بود، مرد دوربین نبود اما مرد اقدام و میدان بود. این مرد میدان بود، مرد میدان و میدان دیگه موندنی. آره چه جاهایی که در محاصره داعشی ها و دشمنان بود و ایشون رفت و اونجا را با چند نفر نجات داد. آفرین، روح شاد. و انشالله امیدواریم که ما عرض میکنیم که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا همینجا مشخص میشه و قطعا ایشون با این عظمتی که مرد میدان بود اسیر علما و عالم و مقام معظم رهبری و رهبری بود که اقتداش اون بود. ببینید مداد العلماء افضل من دماء شهدا، و ما میتونیم این سیره ایشون رو نهادینه کنیم. و من عرض میکنم به همه کسانی که ویژه نامه برای ایشون میخوان بنویسن این قسمت رو درش پررنگتر بکنن که آنانی که سلیمانی ها را پرورش داده اند و پرورش میدهند ان شاء الله به اراده باری تعالی باز هم توانایی پرورش این افراد رو دارن و هر زمانی سلیمانی های رو پرورش خواهند کرد که گفت بله گر نظر سلیمانی باشد بله مرغان همه به سخن و تسبیح گوی بشود گر نفس سلیمانی باشد. اون رهبران سلیمانگونه و مشربگونه افاضشون انشالله بر این مملکت هست و انشالله اهل اقدام و اقدام خواهند بود. رزقنا الله ایانا و ایاکم. انشالله این اخلاص و این انشاءالله تمسک به فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها و حالات حضرت رو هم انشالله برای خودمون الگو کنیم و عرضی هم که دارم دیگه آخر روز جلسه درسمونه به مناسبت ایام فاطمی بحثا تعطیل میشه، عرض کنم خدمتتون عزیزه من توسل و تمسک به حضرت زهرا را نهادینه بکنیم، نکنه هفته ای برای من بگذره و سلامی به حضرت ندیم و حتی روزی نگذرد الا این که ما سلامی به حضرت بدیم. حجت بر حجج الهی است، اونی که حجت بر حجت الهی است خیلی مقامش بالاست، مقام عصمت کبراست. بله ائمه ما هم به ایشون متوسل می شدن. انشالله اینو نهادینه کنیم، سلام به ایشون رو، زیارت به ایشون رو، به ویژه در این ایامی که متعلق به ایشونه. بله حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکیه، حضرت آقای خونساری می فرمودن که با حضرت امام مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای گلپایگانی رفته بودیم اطراف و قم تو باغ اناری ها، فرمودن بعضی وقتا می رفتیم اونجا جلسه درس بحث طلبگی خودمونو داشتیم و بحث می کردیم و بله بعد می آمدیم، فرمودن رفتیم اونجا، حالا آقای عراقی یا آقای گلپایگانی گفته بودن که بله امروز چه کنیم که نجات پیدا بکنیم از بله حکومت رضاخانی. ایشون می‌فرمودن بله هر کی یک روایتی خوندن، می‌فرمودن نوبت که به من رسید گفتم که با سلسله سند به حمد الله رب العالمین خدا را شاکری یکی از مشایخ اجازه ما حضرت ایشون هستن، از افرادی رو اجازه داریم به حمد الله از ایشون هم اجازه داریم، بله ایشون می‌فرمودن من حدیث رو سلسله سند نماز استغاثه به حضرت زهرا را پیشنهاد کردم، ایشون می‌فرمودن همونجا حضرت امام فرمودن پاشیم نماز هممون بخونیم، پاشیشون می‌فرمودن همه ما پاش شدیم، حالا یا قبل نهارشون یا بعد نهارشون نماز استغاثه به حضرت زهرا برای سقط شدن رضاخان و رفع ظلم رضاخان. ایشون می‌فرمودن نزدیک غروب بود دیگه، آمدیم تو شهر یه وقت دیدیم مردم دارن خوشحالی میکنن میگن رضاخان سقط شد. آره ببینید، آره و هر چی که هست از این توسلات و تمسکات قدر بدانیم ان شاء الله و واقعا قدر بدانیم. خدایا از این تشکر میکنیم که ما را اجازه دادی نام حضرت زهرا را ببریم. ان شاء الله همه من و شما و همه متوسلین و متوسلین انشالله مورد عنایت حضرت قرار بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. در عقد شرکت و مشارکت، در تقسیمات بحث شرکت، ما جهات مختلفه ای رو برای تقسیم شرکت و عقد شرکت بیان کردیم. یکی دیگه از جهات تقسیم شرکت، تقسیم شرکت به لحاظ متعلق شرکته. متعلق مشارکت و شرکت چیه؟ چند قسم میتونه باشه، گاهی از اوقات اعیانه، گاهی از اوقات دیونه، حالا اینا رو انشالله توضیحشو میدیم و مفصل باید بحث بکنیم، گاهی از اوقات حقوقه، گاهی از اوقات منافعه. اینا معمولا در کلمات آقایان بیان شده و عبارت مرحوم سید رو هم که خوندیم حق و منفعت و اعیان مطرح شده بود، دیون مطرح نشده بود ظاهرا. و با کمال معذرت از آقایان علما ما یه جهت دیگری را هم، یک تک قسمت دیگری را هم اضافه میکنیم که گاهی وقتا مشارکت در انتفاعه، مشارکت در انتفاعه و دیگه با اون فرقی که بین انتفاع و منفعت هست. حالا این تقسیمات شرکت بود. اولین تقسیمی که ما دیروز بیان کردیم محضرتون، شرکت به لحاظ وجود خارجی و غیر وجود خارجی که گفتیم شرکت تکوینی و شرکت اعتباری. اینو ما قسمت امروز توضیح بدیم ببینیم به بقیه میرسیم. میگیم که شرکت گاهی وقتا در امور تکوینیه خارجیه است، مثل اینی که مثلا بفرمایید، حالا مثالو بزنید در مثال کار روشن میشه، مثل اینی که دو نفر، سه نفر، چند نفر برن یک کاری رو انجام بدن و یک کاری رو به وجود بیارن. مثلا بفرمایید چند نفر برن یک بله چاهی رو حفر بکنن، چند نفر برن یک زمینی رو احیا بکنن، یا حتی خدایی نخواسته در بعضی در کتاب قصاص و دیات دیگه باید بحثشو بکنیم، چند نفر مشارکت در یک جرم و گناهی داشته باشن، مثلا مشارکت در یک قتلی داشته باشن. اینا شرکت های چی هست؟ شرکت های تکوینی است و شرکت های تکوینی دارای آثاره. در آیه شریفه قرآن سوره مبارکه فرقان داره که ولم یکن له شریکن فل مول، یا له ملک السماوات والارض، لم یکن له شریکن فل مول، خداوند در مالکیت و ملکیت و ملکیت، بله مالکیت و ملکیتش هیچ یک شریکی نداره. یا آیه شریفه دیگر، ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیه. خب اینها برای خداوند شریک قرار دادن و حال اون که خداوند شریک بله نداره. پس قسم اول این است که شرکتی باشد در امور تکوینی باشد که مثال زدیم. قسم دیگر شرکت در امور اعتباری، حالا ملک باشد، حق باشد، بله ملک و حق مختص به شخص واحد باشد، مال یه نفر باشد یا دو نفر باشد یا چند نفر باشد، که خدا رحمت کنه مرحوم سید در اوروه ملکن او حقن مطرح کردن که عبارت اوروه رو ما روز اول خوندی. در آیه شریفه اینو داره که فَإِنْكَانُ شُرَكَا فِسْسُلُوس، و عبارت هایی که بفرمایید در بحث مشارکت هست. و قطعا دیگه شرکت در خلقت آسمان و زمینی که فقط مال حضرت حق است و کسی نمیتواند شریک باشد، این شرکت تکوینی است. اما در باب ارث و در باب بفرمایید اعتبارات دیگر، اینها دیگه شرکت های اعتباری است. اما یه بحثی بود در عبارت عروه هم بود، بعضی از محشین هم ملاحظه فرمودید، بله حاشیه‌های مختلفی داشتن، و اون اینه که اگر یک روزی شرکت مزجی بود، امتزاج و شیئن مع شیئن آخر یا مع اشیائن آخر بود، به طوری که دیگه این اشیاء به قول معروف قاطی شده، جدا شده ای که الان قاطی شدن و شریک یک دیگر قرار داده شدن، دیگه قابل تشخیص و تشخص هم نباشه، و به عبارت بهتر آیا این شرکت از قبیل شرکت اعتباری است یا از قبیل شرکت حقیقی است. مثال بزنی، الان مثلا بفرمایی مایعاتی رو با مایعات دیگر مخلوط کرده، شربتی رو با شربت دیگر مخلوط کرده، شیری رو با شیر دیگری مخلوط کرده که مثالشو خوندیم، یا نه آرد گندم رو با آرد جو یا آردهای دیگه مخلوط کرده و الان طوری مخلوط شده که به عبارت بهتر ممزوج شده، امتزاج پیدا کرده، این از کدام قسمه؟ بعضی از آقایان نظرشون اینه که شرکت امتزاجیه، یا امتزاجی که دیگه تمییز و تمیز رو از بین ببرد و تشخیص و تشخص رو از بین ببرد، از اقسام شرکت واقعی، از اقسام شرکت واقعی است و به عبارت بهتر دیگه از شرکت اعتباری نیست، و این خودش یک ثمره‌ای داره. با کمال معذرت از فرمایش که آقایان دارن، ما عرضمون اینه که بله، گرچه که از اقسام شرکت حقیقی هست، اما از اقسام شرکت تکوینی نیست. این رو حتما ملاحظه بفرمایید. یعنی ما یک مشارکت تکوینی داریم. مشارکت تکوینی مثل چی هست؟ مثل این دو نفر، سه نفر یا چند نفر یک کاری رو انجام بدن و بالمشارکه انجام بدن. مثلا بفرمایید حتی در نقل و انتقال یه جسمی به قسمت دیگر، چند نفر آمدن با همدیگه مشابه مشارکه دست به دست همدیگه دادن، این سنگ سنگین رو یا این وزنه سنگین رو جابجا کردن، یا چند نفر دست به دست همدیگه دادن این زمین رو آباد کردن. یک نفری نمیتونست آباد بکنه، چند نفر آمدن آباد کردن. ما عرضمون اینه که شرکت امتزاجیه و مزجیه گرچه که از قبیل شرکت حقیقی است، اما از حقیقی اعتباری، نه از حقیقی تکوینی. و در نتیجه میتونیم این حرف رو بزنیم که اگر چند نفر مثلا شیری رو با هم شریک شدن یا آردی رو با هم شریک شدن، چند قسم آردها، هر یک آردی داره، آمدن یک امتزاجی درست کردن، آیا اینها مورد بحث هست یا مورد بحث نیست؟ قطعا یکی از جاهایی که مورد بحث هست و کتاب المشارکه و کتاب الشرکه همین بحث رو دارد. حتی بالاتر از این بیاییم، در اعتباریات بله، در اعتباریات حتی، و به عبارت بهتر در چیزهایی که اعتبار عقلایی و عقلی داره، آیا میتوانند شریک باشن و مشارکت داشته باشن؟ ظاهراً بله، میتوانند مشارکتی داشته باشن و شرکتی داشته باشن، و مشارکت در امور اعتباری هم ایزن صحیحه. و قطعاً دیگه این مشارک ها یا این کسانی که، یا شریک ها بگی مشارک ها یا شریک ها، میان با همدیگه دست به دست همدیگه میدن، یک جنگلی رو احیا میکنن، یک مزرعه ای رو احیا میکنن، و به عبارت بهتر میتونیم بگیم که در حقیقت بله، شرکت تکوینی شاید سبب برای شرکت اعتباری باشد. اینا به دبستون داشته باشن، ظاهرن بشه این حرف رو زد. تقسیم دیگری که داشتیم، گفتیم شرکت یا واقعی است و یا ظاهری است. واقعی یا عقدی است یا غیر عقدی است، و هر یک از شرکت ظاهری و واقعی یا قهری است و یا اختیاری. حالا ظاهرا دیگه وقت تمام شد، ببینیم آیا در اینها هر یک تحقق پیدا می کند شرکت مورد بحثمون یا نه. انشالله باشه برای جلسات آینده، ظاهرا وقت تمام شده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.